آنجا بود، گویی که به راستی خودش بوده و شاید هم نبود. روی میز ضیافت تالار خفته بود، با شکوه زنوار پاپ در گذشته‌ای در میان گلها خفته بود که مانع آن بود که پس از مرگ اولش که پیکرش را به نمایش گذاشتند خود را بشناسد. ترسناک‌تر از هر زمان با دستکش مخمل پر از پنبه بر سینه پوشیده از نشانهای قلابی پیروزی‌های خیالی در جنگ زرگری که چاپلوسان بی‌شرم برایش می‌تراشیدند. با یونیفرم مجلل، چکمه‌های چرم اصل، مهمیز طلای منحصر به فردش، زیرا مهمیز دیگری در خانه نیافتیم و نیز با 10 قبه ژنرالی جهان که در آخرین لحظه به او پیشکش کردند تا مرگ را منکوب کنند. او در هویت جدید پس از مرگش چنان مرعی شد که برای نخستین بار می شد در موجودیت او شک نکرد، اما کسی کمتر از این جسد به او شباهت نداشت. هیچ کس هم بیشتر از این جسد توی ویترین با او فرق نداشت که نیمه شب در آتش ملایم نمازخانه پر از شمع و عود به آرامی می پخت. و در تالار مجاور، در جلسه هیئت دولت، درباره مفاد اطلاعیه نهایی کلمه به کلمه بحث می کردیم که خبری را پخش کنیم که هیچ کس جرأت نمی کرد باور کند. به صدای نفربرهای پر از سرباز با اسلحه کامل جنگی بیدار شدیم که از سحرگاه ساختمانهای دولتی را تسخیر کردند. زیر طاق بازار درازکش قراول رفتند، در دالانها سنگر گرفتند. آنها را دیدم که تیربارها را روی سپایه بر بامهای محله نایب السلطنه ها مستقر می کنند. پنجره ایوانم را که باز کردم و دنبال جایی می گشتم که دستگل میخک تازه ای را که از حیات چیده بودم در آن بگذارم، زیر ایوان یک دست گشتی دیدم که تحت فرماندهی ستوانی از این در به آن در می رفت و در راسته تجار دستور می داد که دکانها را ببندد. به فرموده امروز تمام مملکت تعطیل است. یک میخک از بالکن پرت کردم و پرسیدم چه خبر شده؟ این همه سرباز و مهمات ریخته اید بیرون و شهر را پادگان کرده اید. افسر که میخک را در هوا میگرفت جواب داد دختر خانم، ما هم مثل شما خبر نداریم. از خنده ریسه رفت. شاید مرده زنده شده. آخر هیچ کس فکر نمی کرد چون این واقعی عظیمی اتفاق افتاده باشد. به عکس فکر می کردیم بعد از سالیان دراز بیقیدی دوباره زمام قدرت را به دست گرفته است و سرزنده تر از سابق از نو پاهای گنده پادشاهی دروغی را در خانه قدرت به دنبال خودش می کشد. خانه که چراغهایش دوباره روشن شده بود. فکر می کردیم اوست که گاوها را برده بیرون تا در میدان سان و رژه بچرند. در این میدان نابینای نشسته در سایه نخل‌های پژمرده که سم‌های گاوها را با پوتین سربازان عوضی می‌گرفت، اشعاری را درباره جنگجوی خوشبختی که زنده و پیروز از جنگ در سرزمین‌های دور باز می‌گشت، با دست‌های گشوده به سوی گاوها دکلمه می‌کرد. گاوها که عادت داشتند برای یافتن خوراک روزانه‌شان از پله بالا و پایین بروند، به جایگاه دسته موزیک رفتند تا تاج گل بلسان را بخورند. میان پیکره‌های شکسته الهه‌های الهام که تاج از کاملی‌های خودرو بر سرشان روییده بود و میمون‌های آویخته از چنگ ویرانه‌های تئاتر ملی از تشنگی قوری‌های سنبل هندی شکسته را در دست می‌گرفتند و وارد دالان‌های خنک و نیمه تاریک محله نایب السلطنه ها می‌شدند. گاوها پوزه داغشان را در حوض‌های حیات خلوت فرو می‌بردند. کسی جرأت نمی‌کرد مزاحمشان شود، زیرا داغ ریاست جمهوری را می‌شناختیم. گاوها بر پهلو و ورزاها بر گردن داشتند. دست زدن به آنها ممنوع بود. حتی سربازها در بازار کوچه می‌دادند که آنها بگذرند. بازاری که هیاهوی سابق بازار عرب‌ها را نداشت. چیزی از آن نمانده بود جز خرابه ای از دکل‌های شکسته کشتی‌های درهم شکسته. در گودال‌هایی با بخارات داغ و سوزان که وقتی هنوز دریا داشتیم و چلچله‌های دریایی در میان پیشخوان‌های بازار تربار لانه می‌کردند و بازار رونقی داشت، جای خالی بازار هندوها در عصر شوکت او باقی بود. زیرا هندوها حتی بدون قدردانی رفتند جناب جنرال. و او منگ از قیزهای پیرانش فریاد کرده بود: کسافتها، ولکن بروند گند و گوه انگلیسی ها را پاک کنند. همهشان رفتند و جای خود را به فروشندگان دورگردی دادند که تلسم و تعویز و پادزهر مار می فروختند. دستگاه های پخش موسیقی محقر و رقتباری با صفحه های سرسام‌آور، با تخت هایی که در اتاق های پشتی اجاره می دادند و سربازها به ضرب قنداق تفنگ خورد می کردند و ناقوس های کلیسای جامع اعلان عزا می کرد. پیش از آن که او به پایان برسد، همه چیز به پایان رسید. ما تا آخرین نفس خاموش شده بودیم و چشم به راه روزی بودیم که شایعه‌ای که همواره از نو بر سر زبانها می افتاد و همواره تکذیب می شد به واقعیت بپیوندد. او سرانجام از یکی از بیماری های شاهانه بیشمارش جان داده است. و حالا که شایعه واقعیت پیدا کرد، باور نمی کردیم. یا بهتر، نه که باور نمی کردیم، نمی خواستیم باور کنیم. آخر نمی دانستیم بی او چه بر سرمان خواهد آمد. پس تکلیف مرگ و زندگی من چه می شود؟ تصور دنیا بدون مردی که در 12 سالگی مرا خوشحال کرد محال بود. کاری که هیچ کس دیگری پس از آن نتوانست بکند. آن بعد از ظهرهای دور را به یاد می آوردم که ساعت 5 از مدرسه بیرون می آمدیم و او از پنجره های انبار دختر بچه ها را با روپوش آبی با یقه ملوانی و گیس بافته نظاره می کرد. از خودش برایم حرف می زد و در این ضمن از بالای سرمان پوزه گاو ها را پس می زدیم که می خواستند ما را بلیسند. می گفت خودش خبر ندارد کیست. می گفت حالش از جنرال به هم می خورد. بدون غیظ می گفت. بدون هیچ دلیلی می گفت. انگار در تنهایی با خودش حرف می زند. در وزوز مداوم سکوتی درونی شناور می شد که فقط با فریادهای بلند می شد آن را شکست. هیچ کس مردتر از او نبود. دلیل زندگی من در 14 سالگی او بود که ناگهان 2 نظامی عالی رتبه با 1 چمدان پر از طلای خالص به خانه پدر و مادرم ریختند و نیمه شب مرا با تمام خانواده سوار کشتی خارجی کردند و تأکید کردند اجازه برگشت به وطن ندارم. تا آنکه همه جا پیچید که او مرده است، بیان که فهمیده باشد که من بقیه عمرم برای او می مردم. در کوچه و خیابان با همه اختلاط می کردم تا ببینم کسی بهتر از او هست یا نه. پیر و دلشکسته و تلخ کام با 1 گله پسر از پدرهای مختلف به وطن برگشتم. این بچه ها را با این خیال که میوه دل او هستند زاییده بودم. جنرال از روز دومی که دیگر او را از پنجره ندید فراموشش کرد. بچه ها زبانشان را در می آوردند و هو می کردند. آنها را بدون ترجیح یکی بر دیگری صدا می کرد، بیان که از خودش بپرسد این همان دیروزی است یا نه. همه را یکسان می پذیرفت. به همه چنان می اندیشید که انگار یک تن هستند. به هنگامی می اندیشید که نیم خواب نیم بیدار در ننو به حرفهای سفیر اشتراینبرگ گوش می داد که به او شیپوری پیشکش کرده بود، مشابه بوق سگ صدای اربابش با بلندگو، برای آنکه بتواند بار دیگر دعوای مصرانه آنها را برای تصاحب آبهای مرزی ما به عنوان پیشخست بهره سنگین وام خارجی بشنود. و او طبق معمول پاسخ می‌داد: فکرش را هم نکن استیونسون عزیز، هرچه می‌خواهی بخواه، دریا را نخواه. و سمعک را از گوش بر می داشت تا صدای زمخت آن را نشنود که به نظر می رسید صفحه را بر می گرداند تا یک بار دیگر به من چیزی را توضیح بدهد که کارشناس های خودم بدون زبان بازی گفته بودند. پوست من مانده فقط جنرال. آخرین منابع را هم خرج کرده ایم. وام 100 ساله به خاطر پرداخت دیون خارجی از دوره جنگ های استقلال و وام های دیگر برای پرداخت بهره های عقب افتاده خونمان را توی شیشه کرده و همیشه این وام ها را در ازای چیزی گرفته ایم جناب جنرال. انحصار گنه و توتون را به انگلیسی ها دادیم. انحصار کاوچو و کاکائو را به هلندی ها. بعد اجازه بهره برداری از راه آهن و کشتیرانی در رودخانه ها را به آلمانی ها و بقیه چیزها را به گرینگوها. و این همه طی توافقهای سری امضا شد که او از وجود آنها با خبر نشد مگر بعد از سقوط خوس ایگناسیو ساینس دلابارا که خداوند عذابش را در جهنم زیاد کند. چیزی نمانده جناب جنرال. همه وزیران داراییش ورد زبانشان همین بود. در آن ایام سخت که مجوز استمحال دیون را بانکداران هامبورگ صادر کردند، ناوگان آلمان بندر را محاصره کرده بود که یک رزمناو انگلیسی توپ اخطار شلیک کرد که در برج ناقوس کلیسای جامع شکافی ایجاد شد. فریاد زده بود: من میرینم به کله پدر پادشاه لندن. مرگ بهتر از این است که رودخانه را بفروشیم. مرگ بر قیصر. در آخرین لحظه با مساعدت همبازیش در دومینو، سفیر چارلز دبلیو تراکسلر نجات یافته بود که دولت مطبوع او تعهد کرد بدهی‌های ما را به طرف‌های اروپایی تضمین کند و در ازای آن حق بهره برداری دائم از منابع زیرزمینی ما را داشته باشد. جناب ژنرال، حتی پول زیر شلواری هم نداریم. اما او سفیر مادام العمر ساعت 5 را تا دم پلکان همراهی و به شانه‌اش زد و بدرقه کرد. حرفش را هم نزن باکستر عزیز. مردن بهتر از این است که دریا نداشته باشم. خود را در آن ماتم سرا تنها حس می کرد. انگار از دوران شوم آن خوس ایگناسیو ساینس دلابارا خطای من این خانه زیر آب است. مردی که سر تمام ابناء بشر را بریده بود جز سر آنهایی که باید می برید. یعنی سر آمران و عوامل سوء قصد به لیتیسیا ناسارنو و بچه را. پرندگان توی قفسها با آنکه کانتورینا در دهانشان می چکاند نمی خواندند. دخترهای مدرسه مجاور دیگر ترانه در باغ پرنده کوچک رنگ شده ای دارم که روی درخت لیمو نشسته را در زنگ تفریح نمی خواندند. زندگیش در انتظار ساعتهایی سپری می شد که دوتایی در آغل باشیم. زیر سایه گل ابریشم آلاچیق، تک و تنها غذا می خورد. در حرم گرما اوج می گرفت و چرت می زد تا رشته سریال تلویزیونی از دستش در نرود که در آن همه چیز به اراده او به خلاف زندگی عادی اتفاق می افتاد. خوس ایگناسیو ساینس دلابارا اول یک فرستنده شخصی تلویزیون تأسیس کرد تا فقط او سریال های آبکی ببیند و فیلم هایی پخش کنند که در آنها تنها آدم بدها می میرند. عشق بر مرگ پیروز می شود و زندگی خوب و خوش و خرم پیش می رود. با فریب دادن او را شاد می کردیم. همان گونه که در بعد از ظهرهای بیشمارش سر پیری دختر مدرسه ای ها با روپوش به سراغ او می آمدند. دخترهایی که تا دم مرگ به او می رسیدند. از بخت بعد روزی از یکی از آنها پرسید: ببینم توی مدرسه چی بهت یاد می دهند؟ جواب دادم: راستش را بخواهید آقا، هیچی یادم نمی دهند. من روسپی بندریم. دختر را واداشت جملهش را تکرار کند. آخر می ترسید کلماتی را که روی لبهای من خوانده بود درست نشنیده باشد و من شمرده شمرده تکرار کردم: نه آقا، من محصل نیستم، روسپی بندریم. اداره خدمات بهداشتی با اسفنج و نمک سنگ چرک تنش را گرفته آب کشیده و گفته بودند: این روپوش و جوراب‌ها را بپوش و هر روز از ساعت 5 از این خیابان رد شو. این را به من و به همه همکارهای همسن و سال من گفته بودند که سپاه بهداشت انتخاب و ضد عفونی کرده بود. روپوش های یک دست تن همه ایمان کردند. کفش‌های مردانه یک شکل می‌پوشیدیم و این موهای دم اسبی را هم روی سرمان گذاشته بودیم. نگاه کنید آقا، آنها را می‌شود مثل شانه به سر زد یا برداشت. به ما گفته بودند نترسید، پیری است که کاری به کار آنجا ندارد، بلکه با انگشت معاینه می‌کند و می‌مکد و چیزهای خوردنی را آنجا می‌گذارد. خلاصه همون کارهایی که وقتی پیشتان می‌آیم با من می‌کنید. تنها کاری که بایست می کردیم این بود که چشم هامون را ببندیم و جان جان کنیم که شما دوست دارید جناب جنرال. اینها چیزهایی بود که به ما گفتند و حتی قبل از این که به ما پول بدهند وادارمان کردند از اول همه ریزکاری ها را تکرار و تمرین کنیم. این همه خفت برای 4 پسو نمی ارزد. آخر بعد از کسر عوارض و مالیات بهداشتی و سهم گروهبان فقط همینقدر برای ما باقی می ماند. می گفت لعنتی ها، درست نیست که آدم چیزی نداشته باشد بخورد و این همه مواد غذایی را آن پایین ضایع کند. و در حاله اندوهبار پیرمرد مستور می شد که به این افشاگری ها گوش می داد و پلک نمی زد و در خیال خود می گفت مادر من بندیسیون البردو، به چه گناهی این بلا را سر من آوردی؟ هیچ حرکتی در صورتش دیده نشد که آشفتگی روحیش را آشکار کند، اما به صورت محرمانه دستور تحقیق و تفحص داد و سرانجام پی برد. مدرسه دختران مجاور سالهاست بسته شده جناب جنرال. شخص وزیر آموزش و پرورش طی قراردادی با اسقف اعظم و توافق با انجمن اولیا و مربیان بودجه ساختمان جدید 3 طبقه ای را کنار دریا تأمین کرده بود. در آنجا شاهزاده خانم‌های خانواده‌های بزرگ دیگر از کمین اقواگری آفتاب لب بام در امان بودند. مردی که تاغباز روی میز ضیافت‌ها وسط گل‌های ختمی کبودرنگ افق، نخستین سپید دم ما بدون او جلوه خاصی داشت. زیر سوسن‌های برفی آفریقایی، فارغ از قدرت مطلق خیش، در پایان همه سالهای اسارت دو جانبه که تشخیص قربانی دشوار بود و معلوم نبود کی قربانی کیست، در آن گورستان رئیس جمهوری های زنده که بدون مشورت با من چون آرامگاهی از تو و بیرون سفید کرده بودند، به عکس بیان که او را به جا آورند به او دستور می دادند نیایید تو آقا، گچه ها را خراب می کنید. وارد نمی شد. همان بالا بمانید، در طبقه دوم بیستید آقا، داربست ها می افتد روی سرتان. همون بالا می ایستاد. در هیاهوی نجاران و فریاد خشم بنایان که داد می زدند برو کنار پیری، الان است که برینی توی کشته ها. و او دور می شد، مطیع‌تر از سرباز آشخور. و همه اینها طی ماه‌های دشواری بود که بدون مشورت با او همه جا را بازسازی کردند و پنجره‌های تازه‌ای بر بادهای دریایی گشودند. تنهاتر از همیشه زیر نگاه تیز اسکورتی قرار داشت که به نظر می‌رسید مأموریتش به جای پاسداری او پاییدن اوست. نیمی از غذایش را می‌خوردند تا او مسموم نشود. محل اختفای عسل‌هایش را تغییر می‌دادند. مهمیز طلایش را مثل خروس‌های جنگی پمه پیچ می‌کردند تا هنگام راه رفتن جرینگ جرینگ نکند. 1000 دوز و کلک سرهم می کردند که رفیقم ساتورن و سانتوس را از خنده رودبر می کرد. 11 محافظ گردن کلوفت با کت‌شلوار و کراوات او را دوره کرده بودند که در طول روز ورزش های رزمی ژاپنی می کردند. دستگاهی آورده بودند با چراغ سبز و قرمز که وقتی کسی در شعاع 50 متری اسلحه هم می کرد روشن و خاموش می شد. در خیابان‌های شهر مثل فراری‌ها با 7 اتومبیل شبیه به هم اورکشان می رفتیم. اتومبیل‌ها در طول مسیر از همدیگر سبقت می گرفتند و مرتب جا عوض می کردند، طوری که من نمی فهمیدم سوار کدام هستم. لعنتی، هدر دادن باروت برای لاشخورها بود، زیرا پرده‌های اتومبیل را که کنار زد تا از پس آن همه سال انزوا خیابان را تماشا کند، دید کسی به عبور دزدانه لیموزین‌های عزا گرفته ریاست جمهوری اعتنایی نمی‌کند. تخت سنگ های شیشه‌ای وزارتخانه ها را دید که فراتر از برج های ناقوس کلیسای جامع قد برافراشتند و کلبه های سیاهان بندر را از دید پنهان کردند. یک دسته سرباز گشت را دید که شعار تازه ای را که با قلموی پهن بر دیوار نوشته شده پاک می کنند. پرسید چه نوشتند؟ گفتند درود جاویدان بر معمار کبیر میهن نو. با خود گفت دروغ می گویند وگرنه پاکش نمی کردند لامصب. بلواری ششباندی دید با درخت های نارگیل، گردشگاهی با باغچه های گل تا لب دریا جای لجنزارها را گرفته است. محله از ویلاهای با ایوانهای رومی را دید و هتل‌هایی با باغ آمازونی که در محل زباله‌دانی بازار ساختند. اتومبیل‌هایی را دید که به ردیف در هزار توی مارپیچ اتوبان‌های شهری در حرکت هستند. مردم را دید که منگ از گرمای نیمروز در کنار پیاده‌رو آفتاب سوخته و ولو بودند و در پیاده‌روی مقابل کسی نبود جز مأموران دریافت عوارض استفاده از سایه. اما این بار هیچ کس از قدرت پنهان در تابوت سرد لیموزین ریاست جمهوری نلرزید. چشم‌های مأیوس، لب‌های لرزان و دستان بی‌مصرف را ندید که در هیاهوی روزنامه فروش‌ها و طلسم فروش‌ها، بستنی فروش‌ها و تابلوهای سررقمی بلیط‌های اعانه ملی هایهوی روزانه دنیای خیابانی را تکان می‌داد و معلوم نبود برای کی دست تکان می‌دهد. هایهوی بیگانه با سوگ درونی نظامی تنها که با حسرت آه می‌کشید و می‌اندیشید مادر جان، بندیسیونال برادو، چه بلایی بر سر شهر من آمده؟ کجاست کوچه فقر و فلاکت زنان بیمن که دم غروب برهنه بیرون می آمدند تا زاغ کبود و ماهی قرمز بخرند و تا زیر جامه هاشان در ایوان خشک شود با زنهای سبزی فروش فحش خواهر و مادر رد و بدل می کردند؟ کجا رفتند هندوهایی که دم در دکه هاشان می نشستند؟ کجا رفتند زنهای رنگ پریدهشان که با تصنیف‌های غم‌انگیز مرگ را قابل تحمل می‌کردند؟ کجاست زنی که به خاطر سرپیچی از دستور پدر و مادر به صورت عقرب درآمد؟ کجاست میخانه‌های نیروهای مزدور؟ جوی‌های ادرار بو گرفته‌شان چه شد؟ منظره روزانه پلیکان‌ها سر پیچ خیابان؟ وای کو بندر، مگر اینجا نبود؟ چه شدند پرستوهای دریایی؟ قاچاقچی‌ها و آهنپاره‌ها و ضایعات دوره‌ای که تفنگداران دریایی پیاده شدند کجا رفت؟ کجاست بوی گند من مامان؟ چه چیز توی دنیا چه خبر شده که کسی دست فراری عاشق از یاد رفته را به جا نمی آورد که ردی از ابراز احساسات بیهوده از آن دریچه شیشه مشجر قطار در روز افتتاح به جا می گذاشت که سود زنان از میان کشتزارهای گیاهان معطر می گذاشت که سابق بر این شالیزارهایی بود با لانه پرندگان بدصدا و مرکز مالاریا، از مراتعی می گذشت که رمه های گاو ریاست جمهوری را می رماند و در آن واگن شیک با دیوارهای مخمل کوب از جنس مرغوب کلیسایی، آن واگن سرنوشت محتوم من، از خود می پرسید این قطار کهنه چهار پای من کجاست لعنتی؟ کجا رفت شاخه های پر از مار عظیم آنکوندا و بلسان مسموم من و قیل و قال میمون هایم، مرغ های بهشتیم و تمام مملکت با نشان اژدهایش؟ مامان، کجا رفت ایستگاه هایی که اینجا بود؟ ایستگاه هایی با زنهای سرخ پوست کلاه دربی به سر که از پنجره جانورهای قندی می فروختند، سیب زمینی کوبیده می فروختند مامان، مرغ پخته در روغن حیوانی می فروختند، زیر طاق نصرت هایی که با گل روی آنها نوشته بودند درود بیکران بر معمار وطن که از نظرها غایب است. اما تا اعتراض می کرد و می گفت این زندگی در حال فرار از مرگ هم بدتر است، جواب می دادند نفرمایید جناب جنرال، این آرامش در نظم است. سرانجام می پذیرفت قبول. باز شیفته خوس اگناسیو ساینس دلابارای هرج و مرج من می شد که بارها از سر خشم به او توپیده و در بیخوابیش خار و خفیفش کرده بود. اما خوس اگناسیو ساینس دلابارا که با دمیدن آفتاب از در می آمد، سحرش کار خود را می کرد. قلاده سگی را در دست می فشرد که نگاه انسانی داشت. سگی که حتی برای شاشیدن هم ولش نمی کرد. و از این گذشته اسمش به اسم آدم می رود. لورد کوچل. توصیه های او را با افتادگی و شکست نفسی می پذیرفت که خیلی هم به نفع او نبود. با لحنی آرام می گفت دلخوری ندارد ناچو. کارتان را بکنید. خوس اگناسیو ساینس دلابارا با اختیار تام خود بار دیگر به شکنجهگاه برمیگشت که آن را در فاصله کمتر از 500 متری کاخ ریاست جمهوری در بنای سنگی مستعمراتی راه انداخته بودند. این محل سابقاً آسایشگاه روانی هلندی بود. خانه ایست به بزرگی خانه شما جناب جنرال. در کنجی محصور در درخت‌های بادام و برفشه‌های خودرو قرار داشت که طبقه اولش اداره تشخیص هویت و ثبت احوال و اسناد بود و در باقی طبقات وحشیانه‌ترین ادوات شکنجه‌ای که فکرش را بکنید ریخته بودند. چنان وحشت‌آور که نمی‌خواست درباره آنها چیزی بداند. به ساینس دلابارا توصیه کرد در اجرای وظیفه خود به نحو احسن بکوشید. مصالح ملی را در نظر بگیرید. من در این موارد نه چیزی می دانم، نه چیزی دیدم و هرگز به آنجا پا نگذاشتم. ساینس دلابارا هم قول شرف داده بود. جان نسارم، جنرال. بر سر آن هم ایستاد. دستور دیگر او را هم رعایت کرد. دیگر بچه های کمتر از 5 سال را شهید نمی کرد که با بستن سیم برق به بیزه هایشان پدر و مادرشان را مغر می آورد. می ترسید این رسوایی دوباره به بیخوابی های دوران بلیط های آنه ملی بیانجامد. هرچند سختش بود خانه وحشت نزدیک اتاق خوابش را از یاد ببرد، زیرا در شبهای مهتابی آرام، قررش قطارهای سپید دم توفانی آنتون بروکنر آهنگساز اتریشی او را از خواب می پراند. سیلهای بنیانکن به راه می انداخت و پارهای پیرهنهای عروسان مرده بر شاخه های بادام دیوان خانه هلندی ها به جا می گذاشت تا نعره های وحشت و درد در خیابان به گوش کسی نرسد. بدون کوچکترین هزینه جناب جنرال، زیرا خوس اگناسیو ساینس دلابارا حقوقش را فقط خرج لباس‌های شاهانه، پیراهن‌های حریر که حروف اول اسم و شهرتش بر سینه آنها نقش بسته، کفش‌های چرم اصل، جعبه جعبه یاسمن برای یقه کتش و لوسیون‌های فرانسوی که نشان خانوادگی او بر جلدشان چاپ شده بود، صرف می‌کرد. زنی نداشت که کسی از او خبر داشته باشد. فنچ هم نبود. دوست یا خانه شخصی هم نداشت. هیچ، جناب جنرال. زندگی ساده قدیس. در آن شکنجهگاه صبح تا شب جان می‌کند تا از پا بیفتد. روی نیمکت دفتر کارش می‌افتاد و می‌خوابید. اما شب نمی‌خوابید. بیشتر از 3 ساعت هم نمی‌خوابید. بدون نگهبان دم در، بدون سلاح دم دست و در سایه مراقبت لورد کوچل می خوابید که در پوست نمی گنجید به خاطر خوراکش تودلی های گرم سربریدگان. برای بیدار کردن اربابش صدای دیگ جوشان از خود در می آورد. کافی بود نزدیک شدن کسی را از پشت دیوار حس کند. مهم نیست کی، جناب جنرال. حتی به آینه‌اش هم اعتماد ندارد. پس از شنیدن گزارش‌های مخبران و عوامل اطلاعاتی، خود بدون مشورت تصمیم می‌گرفت. هیچ واقعه‌ای در کشور رخ نمی‌داد که از آن بی‌خبر بماند. هیچ آهی از دهان تبعیدی دربدری در نقطه نامعلوم از جهان بر نمی‌آمد، مگر آنکه خوس اگناسیو ساینس دلابارا از آن به مدد شبکه نامرئی آدم فروشی و رشوه‌هایی که می‌داد و دنیا را گرفته بود باخبر شود. پولها را خرج این چیزها می کند جناب جنرال، زیرا دروغ می گویند که شکنجهگران به اندازه وزیران حقوق می گیرند. بیچارها به عشق وطن رایگان کار می کردند تا ثابت کنند می توانند مادرشان را هم شقه کنند و بدون لرزش صدا جلوی خوک ها بیندازند. به جای توصیه و گواهی حسن انجام کار، استشهاد سوابق بیرحمانه خود را عرضه می کردند تا زیر دست شکنجگران فرانسوی منطقی کار کنند، جناب ژنرال. یعنی در قساوت لنگه نداشتند، رحم نمی شناختند. با همین ترتیب پیشرفت در عین انضباط را ممکن می کردند. توطئه ها را شکل نگرفته خونسا می کردند. مشتری های آشفته‌ای که زیر پره پنکه بستنی فروش ها خنک می شدند، آنهایی که در اغذیه فروشی های چینی روزنامه می خواندند، آنهایی که در سینما می خوابیدند، آنهایی که در اتوبوس بلند می شدند و جای خود را به خانم ها می دادند، آنهایی که بعد از آن که عمری راه زنی کرده بودند به حرفه سیم کشی یا لوله کشی پرداختند، دوست های موقت کلفت ها، روسبی های کشتی های اقیانوس پیما و کافه های بین المللی، راه نماهای جهانگردی آژانس های مسافرتی میامی که به کارائیب سفر می کردند، منشی شخصی وزیر امور خارجه بلژیک، خدمتکار ویژه طبقه چهارم هتل بین المللی مسکو و بسیاری دیگر که کسی نمی داند حوزه عملیاتشان کدام نقطه زمین است. ولی آسوده بخوابید جناب ژنرال. آخر وطن پرست های حقیقی معتقدند که جناب عالی در جریان این مسائل نیستید و همه این کارها بدون تایید شما انجام می شود. و اگر جناب ژنرال خبر داشت، ساینس دلابارا را می فرستاد به گورستان خائنها در پایگاه دریایی. هر بار که از یک مورد وحشیگری خبردار می شدند، آه می کشیدند. کاش ژنرال می دانست. کاش می توانستیم خبرش کنیم. کاش می شد به ملاقاتش برویم. خیلی از مسائل را می گفتیم. او به کسی که برایش روایت کرده بود دستور داده بود: یادتان باشد که من در حقیقت چیزی نمی دانم، چیزی ندیدم، با کسی درباره این چیزها صحبت نکردم. و همین باعث آرامش او می شد.